و چشم نواز بشه. درست مثل کاری که آقای رسول نوروزی با دقت به طرح‌ها و نقش‌های بی‌نظیر و طبیعی چوب درختان انجام دادن. ایشون تونستن انواع لوازم چوبی رو از قبیل لوازم منزل، از میزها گرفته تا سرویس خواب و کمد، تا ظروف پذیرایی و ظروف مربوط به آشپزخونه و ظروف تزئینی رو بسازن و به بهترین شکل اونها رو به مشتریان عرضه کنن. این ظرف و ظروفی که آوردن و توضیح میدین چجوری با خلاقیت شما و هنرمندان کنار دستتون ایجاد شده؟
بله، برخی ظروف از خود تنه ما استفاده میکنیم و کار درست میکنیم. این ظروفی که الان مشاهده میکنین نقوش مینیاتوری داره، اینا از جوش درخت ها درست میشه. حتما بغل درخت گاهن دیدید یه جوش های ایجاد میشه،
یه قپه ای داره.
بله بله، یه قپه ایجاد میشه. اونها به خاطر بیماری های باکتریایی و تنش هایی که در درخت در طول سالیان ایجاد شده برای سیستم ایمنی درخت اون جوش ها ایجاد میشه و این جوش ها نقششون فرق میکنه با تنه. نقش های مینیاتوری دارن که وقتی که کار میشه هم رنگشون همون نقششون بعد از چند دست دنباله کاری به قول معروف به قول بچه ها میریزه بیرون. اون نقش که میریزه بیرون تازه ما کیف میکنیم. این مثل یک هندونه دربسته است، وقتی که کار میشه اون نقش ها میاد بیرون، ما لذت میبریم. شاید انقدری که از دیدن این نقش بعد از دنباله کاری لذت میبریم و فروش محصول لذت نبریم،
مثل کشف میمونه.
بله بله دقیقا.
پشت این به اصطلاح سینی هم میشه دید، وای پشت اینم دوباره یه نقش متفاوتی داره، یعنی زیرش کاملا اون جوش درختی و پوست تنه طبیعی درخت رو نشون میده، ولی این ورش به قول آقای نوروزی اصلا به یه اکتشافی رسیده و اون یکی هم دوباره یکی بله. از این جوش های تنه درخت.
بله بله، اون کار که قبلا دیدی جوش توسکاه، این جوش بلوط ابلقه. ملاحظه میفرمایید کار بسیار زیبا و خاصه دیگه. حالا این کارا در خارج از کشور مشتری زیاد داره، خواهان زیاد داره، ولی خب ما ترجیحمون داخله، ترجیحمون مردم خودمونه، ترجیحمونه که اثری که در ایران ایجاد شده، اثری که واسه اقلیم ایرانه، برای جنگل‌های ایرانه، درختان ایرانه، در ایران بماند و زینت بخش خونه مشتریانمون باشه.
مرحبا، درودها بر شما، پیوسته جاری. شنوندگان گرامی، این دومین گرهی که به من نشون دادن، گفتن از بلوط ابلق اینقدر زیبایی و گیرایی داره، این چوب رو برداشتن پداخ کرد. اوه، ما یه معجزه دیگه الان آقای نوروزی آوردن جلوی چشم من. اینم از جوش تنه درخت بوده؟
بله، اینم یه جوش 400 ساله است قربان.
یعنی قدمتش رو دقیقا میشه حساب؟
بله بله، این قدمتش بر اساس حجمی که داره بررسی میشه و این قدمتش در حدود 400 سال، یعنی این جوشی که رو درخت بوده، یعنی خود درخت قدمتش بیشتر از این بوده.
فوق‌العاده است. اما شنوندگان گرامی، با جناب نوروزی یه تنه‌ای از درخت عقاقیا رو ببینیم. درخت عقاقیا خب تو شعرها هست، تو قصه ها هست، تو حکایت ها هست، ولی شاید دقت نکردین چه درختیه. معمولا تو تهران و کرج و شهرهای درختای می‌بینیم با برگ‌های تقریبا بیضی شکل کوچیک که به صورت خوشه‌ای گل‌های سفیدی میده در فصل بهار و ماه فروردین اردیبهشت. این درخت عقاقیا یه تنه‌ای داره که با جناب آقای نوروزی دو نفری سعی کردیم یه میز حدودا مثلا 4 نفره یا 6 نفره رو که ازش درست کردن بلند کنیم. باور کنید دو نفری نتونستیم بلندش کنیم، یعنی این قطعه سرب اگر بود به این سنگینی نبود. راجبش توضیح میدین آقای نوروزی؟
این چوب عقاقیا یکی از زیباترین و دانسیت بالاترین یا به قول معروف محکمترین جرمدارترین چوباست. از اون چوبایی که واقعا سنگینه ولی خب نقش زیبایی داره. ما این کار رو میتونیم 500 سال هم ضمانت بکنیم.
500 سال برای چند قرن؟
مثل فولاده، چیزیش نمیشه، اتفاق نمیفته.
یعنی حتی نفوذ هم توش خیلی
نداره. تمام این کارهایی که ملازم میفرمایید پوشش پلیورتان میخوره. جدیدترین پوشش برای صنایع چوب پلیورتانه که وقتی پلیورتان میخوره ضمن حفظ نقش و خطوط چوب که خفش نمیکنه کارو کاملا ضد آب میکنه. این وقتی ضد آب باشه دیگه اتفاق واسش نمیفته.
فوق العاده است، معرکت. اون میز کوچیکتر که کنارشه اون از چه درختی؟
اون چوب گردوه.
اینجا هم پر از گوناگونیه و پر از شگفتی.
آینه هم که ملاحظه میفرمایید شاید خیلی از نجارا اصلا این چوبو ندیدن یا اصلا اسمش هم نشنیده باشن. اینم باز جوش درخت قصوانه که خیلی خاصه این جوش دیگه. این نقش های مینیاتوری بسیار زیادی داره که ما اومدیم اینو به صورت یک آینه با کنسول درست کردیم.
فوق‌العاده شده. اینم بگم در لابلای صحبت‌ها وقتی که میکروفون خاموش بود جناب نوروزی میگفتن جوش درختی یه چیز خیلی منحصر به فردیه، یعنی از تنه درخت و قطعات عادی درخت خیلی ویژه‌تر به حساب میاد، چون به این راحتی پیدا نمیشه، به این راحتی نمیتونی به این حجمش رو پیدا کنی. اینم جوشه؟
کارم جوشه سنجده. به این خاطر میگیم این جوشه خاصه که این نقوش مینیاتوری رو ایجاد میکنه داخلش.
معرکه است. ظروف مختلف، تنه‌های مختلف، میزهای مختلف، میزهای اصلی و پذیرایی مختلف، اصلا از گوناگونی وسایلی که ایجاد شده بگذاریم، نقش خود درخت ها، نقوش مختلفی که دارن، این اعجاز طبیعت که بر روی هر کدوم یک اثری گذاشته، اینها هم تمومی نداشت. دیگه فقط نگران وقت شدیم که گفتیم خیلی خوب بس کنیم، و الا هنوز خیلی جاها مونده که اینجا ما بخوایم ببینیم. شما گرامیان شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستین، برنامه که در اون هر هفته با کارآفرینان کشورمون هم کلام میشیم و همونطور که میدونین امروز با آقای رسول نوروزی درباره کارآفرینی از طریق تولید محصولات چوبی گفتگو کردیم. اما در این بخش میخوام درباره حذف واسطه ها در فرایند تولید و عرضه محصولات سوالی رو مطرح کنم. از اونجایی که مجموعه فعالیت‌های جناب آقای رسول نوروزی و همکارانشون کاملاً از تولید به مصرف، یعنی خودشون طراح، خودشون تولید کننده، خودشون تأمین کننده این قطعه طبیعی چوب و خودشون نهایتاً عرضه کننده این به مشتری هستن، فکر می‌کنم راجع به کیفیت و قیمت سوالی داشته باشن که بتونه خیال شما رو راحت کنه. همینطوره جناب نوروزی؟
بله جناب دانشور، ما چون مجموعه‌مون 0 تا 100 کار رو خودمون انجام میدیم و هیچ کاری برون سپاری نیست، یعنی زمانی که تنه خریداری میشه میاد ما خودمون به صورت الوار، به صورت اسلب در میاریم، یعنی دستگاهش رو داریم، بهش میگن دستگاه رامبوری، از اونجا کار شروع میشه و محصولات مختلف رو ما تولید میکنیم. به همین خاطر کار ما 100% از تولید به مصرف. عرضم حضور شما که ما توی کیفیت کارمون ادعا داریم، چون تمام استانداردهای جهانی که برای چوب باید رعایت بشه، تو بحث خشک کردن چوب، تو بحث پرداخت چوب، تو بحث درزگیری چوب که با رزین اپوکسی انجام میشه، ما کامل اینو انجام میدیم و مدعی هستیم، و در قیمت هم به خاطر اینکه از تولید به مصرف مدعی هستیم. شعارمون تضمین کیفیت، تضمین قیمته.
و تضمین کیفیت یعنی مثلا میتونیم براش میزان سالی مشخص کنیم که چند سال تضمین؟
ما میزهایی که الان داریم درست میکنیم، از میز 2 نفره تا میز 20 نفره که میتونیم درست بکنیم، با این ضخامت چوب که تقریبا بین 6 تا 7 سانت ضخامت داره، ما به راحتی 50 سال ضمانت میکنیم که طرف هم خودش، هم بچهش، هم نوهش، هم نتیجهش از این میز استفاده بکنه و به ارث برسونه اینا رو. 50 سال ضمانت میکنیم که هیچ اتفاقی واسش پیش نیاد.
خب کسی که یک کاریو که در کارگاهشون ساخته شده ضمانت بکنه حتما میدونه که داره راجع به چی صحبت میکنه، با چه پشتوانه‌ای. چند نفر نیروی کار رو تونستیم به این مجموعه هنری دعوت بکنیم؟
ما به صورت مستقیم الان 12 نفر دارن تو کارگاه ما کار میکنن که 5 تاشون خانم سرپرست خانوار هستن، تو لاین ظروفمون دارن فعالیت میکنن که کار ظریف‌تری، خانم‌ها راحت‌تر میتونن کار بکنن. 7 نفرم نیروی آقا داریم که حالا با این کارآفرینی که شده، این دوستانم الان سالهاست برای ما دارن کار میکنن، به خبرگی توی کار رسیدن و خدا رو شاکریم که یه سفره 5 شده که حالا شاید به خاطر شرایط جنگ سفره خود بنده کمتر شده باشه، ولی خب ما سعی کردیم سفره این دوستان رو حفظ بکنیم و کارشون رو از دست ندن دیگه. به صورت غیر مستقیم راننده هایی که بارهای ما رو میارن میبرن، کسانی که ما داریم ازشون متریال تهیه میکنیم، به صورت غیر مستقیم خیلی دخیل میشن تو کار ما دیگه.
و نیروهایی که نام بردین که در مجموعه کارگاهیتون کار میکنن، چه خانم ها چه آقایان، علاوه بر کار و درآمد دارن حرفه و تخصص و مهارت این کارم یاد میگیرن؟
بله قطعا همینه. الان خب خیلی هاشون بعد یه مدتی ممکن بود مثلا بخوام برن کار خودشون انجام بدن، پیش ما کارو یاد گرفتن، استاد کار شدن، رفتن الان برای خودشون یه کارگاه کوچیکی زدن، مثلا دارن تو خونه ظرفی چیزی تولید میکنن.
و در این زمینه آیا آموزشی هم میتونیم به کسانی که دوست دارن این کارو شروع بکنن و یاد بگیرن ارائه بدین؟ ضمن اینکه توصیه‌ای دارین، شاید الان این گزارش شما شنیده بشه، خیلی راغب بشن بیان سراغ این کار، چه توصیه‌ای دارین؟ آیا در زمینه آموزش میتونین همراهی کنین؟
توصیه بنده اینه که افرادی که تو این کار تخصص ندارن، آموزش ندیدن، شاگردی نکردن، پادویی نکردن، نرن کار رو شروع بکنن. دستگاه‌های نجاری بسیار دستگاه‌های پر ریسک و خطرناکیه، حالا میتونه اره فلکه باشه، رنده، گندگی، اینا دستگاه‌هاییه که اگر آموزش ندیده باشید در کوتاه‌ترین زمان یه قفلت کوتاه ممکنه انگشت دست قطع بشه. توصیه‌مونه که حتما کار رو از شاگردی شروع بکنن، کار رو یاد بگیرن. ما ان شاءالله در آینده نزدیک داریم آموزش رو راه اندازی میکنیم. دوستانی که راغب هستن که در زمینه محصولات نجاری، محصولات چوب طبیعی کار بکنن و اصلا این کار تراپیه برای خیلیا، بیان آموزش ببینن و این آموزش ها براشون ان شاءالله مثمر ثمر باشه و درآمدزایی بکنه براشون
ان شاءالله. اجازه بدید بخش آخر گفتگو رو بسپرم به آقای نوروزی، ضمن تشکر صحبت پایانی از شما بشه.
سلامت باشید. بنده هم سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. صحبت پایانی اینه که خونه هامونو یه خورده از این کارهای از جنس طبیعت بذاریم. اصلا از بنده هم خریداری نکردید، ولی یه تیکه چوب طبیعی تو خونتون باشه، یک وسیله با چوب طبیعی باشه، چون انرژی و گرماش چیز دیگه ایه. اینو من نمیگم، اینو تمام مشتریان ما اذعان دارن بهش و انشالله که همیشه حال دل همتون خوب باشه. همه هموطنان بنده در هر جایی که هستن حال دلشون خوب باشه و شاد و سرسبز باشن.
بسیار متشکرم که امروز هم در مسیر آشنایی با یکی از کارآفرینان موفق کشورمون همنشین دقایق ما بودین. اما اگه شما هم از کارآفرینان سرزمینمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون بگین، میتونین مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
اینجا ایران است. رادیو ایران.
درفش پارسی، گاهی مرزهای یک سرزمین تنها با خطوط روی نقشه تعریف نمی شوند. گاهی چیزی فراتر از جغرافیا انسانها را به یکدیگر پیوند می دهد. زبان، فرهنگ، خاطره و مجموعه ای از معناهای مشترک. در تاریخ حوزه‌های فرهنگی فقط با قدرت سیاسی شکل نگرفتند. آنچه آنها را در گذر زمان پایدار می کند، شبکه‌ای از زبان، اندیشه، آثار، روایت‌ها و خاطره‌های مشترکی است که می‌تواند از مرزهای سیاسی عبور کند و خود را به نسل‌ها و سرزمین‌های دیگر برساند. زبان فارسی یکی از مهم‌ترین پایه‌های شکل‌گیری چنین حوزه‌ای بوده است، زبانی که در دوره‌هایی از تاریخ از فلات ایران تا آسیای مرکزی، افغانستان، تاجیکستان و بخش‌هایی از شبه قاره هند، زبان شعر، دانش عرفان، تاریخ نگاری و آفرینش فرهنگی بوده است. ایران فرهنگی را نمیتوان فقط با جغرافیای سیاسی امروز سنجید. باید گستره آن را در آثار و اندیشه هایی دید که به زبان فارسی آفریده و منتقل شدند. از شاهنامه فردوسی تا غزل‌های حافظ، از رودکی و نظامی تا مولانا و سعدی، فارسی فقط حامل واژه‌ها نبوده است، حامل جهان‌هایی از معنا بوده که مردمان سرزمین‌های گونه‌گون را با یک میراث فرهنگی گسترده پیوند داده است. اما یک پرسش مهمتر در میان است. وقتی زبان تا این اندازه در ساختن و استمرار یک حوزه فرهنگی نقش دارد، نسبت حکومت و حکمرانی با آن چه باید باشد؟ آیا زبان را میتوان صرفاً امری ادبی و فرهنگی دانست؟ یا سیاست گذاری و حکمرانی نیز در پاسداری، آموزش، گسترش و توانمند کردن آن مسئولیت دارند؟ تاریخ نشان می‌دهد که نسبت قدرت سیاسی با زبان همواره یکسان نبوده است. گاه زبان با حمایت حاکمیت همراه شده، گاه به حاشیه رانده شده و گاه جامعه فرهنگی خود بار حفظ و بازآفرینی آن را بر دوش کشیده است. در منظومه فکری رهبری انقلاب نیز از همین منظر به زبان فارسی توجه شده است، نه صرفاً به عنوان زبان ادبیات، بلکه به عنوان بخشی از هویت و سرمایه فرهنگی ایران. در این بخش از درفش پارسی از یک جغرافیای روی نقشه فراتر می رویم، به سراغ ایران فرهنگی می رویم و می پرسیم زبان فارسی چگونه چنین گستره ای ساخته است؟ چرا این گستره در تاریخ اهمیت داشته؟ و چرا امروز هم نگاه راهبردی به زبان برای حکمرانی فرهنگی و آینده ایران موضوعی قابل تأمل است؟
من حالا توصیه‌ام اینه، در زمینه علاقه به ایران، علاقه به کشور و گرایش ایران، چند نکته رو توجه داشته باشید. یکی اینکه مهمترین بخش مربوط به کشور زبان و ادبیات، به این توجه کنید. این علاقه به ایران اینجوری تحقق پیدا میکنه. ما در کشور زبانهای مختلفی داریم، اما زبان ملی فارسی است و اون کسانی که اون زبانهای مختلف دارن خودشون جزو مروجین درجه یک زبان فارسی هستن. بهترین مقالات رو در زمینه زبان فارسی ترک زبانها نوشتن. اینو من اطلاع دارم عرض میکنم. محققین برجسته ترک زبان کشور در طول سالهای گذشته، دهه های گذشته، بهترین مقالات و قویترین مقالات در زمینه زبان فارسی اونا نوشتن. یعنی تصور نباید بشه که زبان فارسی نماد ملیت ایران نیست. چرا هست؟ رو این تکیه بشه.
اگر بخواهیم گستره ی ایران فرهنگی را بشناسیم، یکی از روشن‌ترین راه‌ها دنبال کردن رد زبان فارسی در بیرون از مرزهای سیاسی ایران امروز است. فارسی در دوره‌هایی از تاریخ در سرزمین‌های گوناگون زبان شعر، ادب، دانش و دیوان بوده است و شاید یکی از شگفت‌انگیزترین جلوه‌های این حضور آنجاست که شعر فارسی بر زبان کسانی جاری شده که فارسی زبان مادریشان نبوده است. این گستره را نمیتوان فقط با شمار کشورها یا مرزهای تاریخی اندازه گرفت. باید به آثار نگاه کرد، به نسخه های خطی، دیوانهای شعر، نوشته های تاریخی، بناها و یادگارهای فرهنگی، به نشانه هایی که نشان می‌دهند فارسی چگونه در جغرافیاهای دور به زبان آفرینش و ارتباط فرهنگی تبدیل شده است. روایت ابن بطوته جهانگرد مراکشی از حضور آواز فارسی در چین نمونه گویاست. روایتی که نشان می‌دهد شعر فارسی می‌توانسته در سرزمینی بسیار دور از خاستگاه خود برای شنوندگانی با زبان و فرهنگ دیگر شنیده و پسندیده شود. اما این فقط یک نمونه از یک گستره بزرگ تاریخی است، گستره‌ای که مفهوم ایران فرهنگی از یک تعبیر ذهنی در آن به موضوعی قابل مطالعه در تاریخ فرهنگ تبدیل می شود. در همین زمینه از شما دعوت می کنم به سخنان استاد میر جلال الدین کزازی توجه کنید. استاد زبان و ادب فارسی و چهره شناخته شده در حوزه ایران شناسی. این سخنرانی در آیین شب تاجیکستان و در بهمن ماه 1404 ایراد شده.
از جهانشاهی زبان فارسی سخنی رفت، می سازد که نمونه هم از این جهانشاهی بیاورد. جهانگرد نامدار مراکشی ابن بطوته در سفرنامه خود نوشته است: دانشوران این بزم با آنچه می خواهم گفت بیگمان آشنایم، برای آنان که نمی دانند می گوید. این جهانگرد بسیار باریک بین بوده است و می کوشیده است اون چرا می دیده است، می شنیده است، می آزموده است در گزارش سفر خویش بیاورد. اون نوشته است که روزی در زورقی بر یکی از رودخانه های چین پیش می رفتند. زورقبان که مردی بوده است دانش نیاموخته، به پاس دل خیش ترانه ای را بر زبان می آورده است. می انگارید که اون ترانه چه بوده است؟ ابن بطوته اون را نگاشته است، ننوشته است، آواها را نگاشته است. بیتی از سعدی است: تا دل به مهرت دادم، در بحر فکر افتادم، چون در نماز استاده‌ام گویی به محراب اندری. سروده های سعدی تا چه پایه باید فراگیر مردمی شده باشد که آن زورقبان اون را از بر کرده باشد، به هنگام زورقبانی بخوان. 60 سال کما بیش پس از درگذشت سعدی بوده است این رخداد.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری،
ای زبان مادری.
Thank you. تو پیدا فر ما فرهنگ ما آیین ما از تو برپا رایت دانایی و دانشوری کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و حریم
هنگامی که از ایران فرهنگی سخن میگوییم باید مراقب یک لغزش مفهومی مهم باشیم. ایران فرهنگی، ایران سیاسی و ایران جغرافیایی الزاماً یک معنا ندارند. ایران جغرافیایی را میتوان با سرزمین و مرزهای آن تعریف کرد. ایران سیاسی با ساختار دولت و قلمرو حاکمیت، اما ایران فرهنگی مفهومی تاریخی است که در آن زبان، ادبیات، اسطوره، خاطره تاریخی و الگوهای فرهنگی نقشی تعیین کننده دارند. در همین زمینه مفهوم ایران شهر نیز نیازمند دقتی بیشتر است. این واژه ریشه‌ای تاریخی دارد و در متون دوره ساسانی و پس از آن کاربردهای مشخص داشته است. بنابراین نمیتوان هر کاربرد امروزی آن را بیدرنگ با معنای تاریخیش یکی گرفت. همچنین نباید مفاهیم تاریخی را بدون توجه به زمینه زمانی و سیاسیشان برای اثبات برداشت‌های امروزین به کار برد. پس مسئله فقط این نیست که ایران فرهنگی را چگونه تعریف کنیم. مهمتر این است که بدانیم این مفهوم کجا پشتوانه تاریخی دارد، کجا دوچار توسعه معنایی شده و کجا ممکن است به ابزاری برای حذف یا تحریف تاریخ تبدیل شود. در ادامه درباره همین مرزهای مفهومی و تاریخی و درباره نسبت ایران جغرافیایی، ایران سیاسی، ایران فرهنگی در گزاره ایران شهر بخشی از سخنان دکتر جواد رنجبر درخشیلر دکترای علوم سیاسی و شاهنامه پژوه را می‌شنوید.
یکی از بحث‌های رایج در فضای علمی و غیر علمی معنای واژه ایران شهره. یه دهی حالا مسئله دارن، سوال دارن، جوانب مختلف موضوع رو میخوان بدانن و میپرسن و کنجکاون. یه ده هم با غرض و مرض واژه ایران شهر رو به غلط به کار میبرن. در هر حال پرسش و کنجکاوی و بدفهمی درباره معنای واژه ایران شهر وجود داره. ایران شهر چهار معنای مشخص داره. ایران شهر یعنی شهر ایران، همونی که در شاهنامه آمده به این صورت، شهر ایران. شهر در متون کهن به معنای کشوره. حالا معنا عوض شده دیگه، میدونید در طول زمان معنا عوض میشه. ما الان میگیم شهر، کشور، معناش برامون روشنه. در متون کهن شهر به معنای کشوره. پس در شاهنامه شهر ایران یعنی کشور ایران و ایران شهر یعنی کشور ایران. هیچ معنای خاص سیاسی و ایدئولوژیک و غیره ازش نباید بهره برد و نباید تصور کرد. ایران شهر اولی معناش یعنی کشور ایران. دومین معناش برمیگرده به ایران دوره باستانی. خب ایران دوره ساسانی ایران شهر نامیده میشه و میشه مسامحتن دوره باستان ایران رو ایران شهر نامید. اینا معنای دوم ایران شهره. یک معنای دیگرش ایران بزرگتره. ما الان یه ایران داریم با مرزهای مشخص، با جمعیت مشخص، با حکومت